السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ظاهرا صفحه 417 ای بله کدوم جمله میشه؟ بله بعلم ان امر لا یعجیب. بله. خب این بحثی که در محضرش بودیم بحث مهمی است و از دیدگاه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دین اسلام نشأت بگیره که نگاه به جریان ربا رو با این همه دقت ها در جملات کوتاهی، این همه دقت ها رو تو هر عبارتی چقدر خلاصه دقت اعمال شده، از جمله در اینجا که میفرماید که بله
این چرا اینجوریه که فلاح و ماسلح اگر بعد دوباره برگرده اون قبلی ها همه دوباره برگرده
بذارید بفرمایید. این اولا یک تو نظام اعتبار یه تهدیده، تو نظام اعتبار که نشون بده اگر کسی میخواد رجوع کند به صلاح، اینجوری نیستش که دوباره اگر وسوسه شد، چون وسوسه پذیری هست، این وسوسه پذیری چون هست باید حتما یه محکم کاری براش قرار داده بشه تو نظام اعتبار. این تهدید تو نظام اعتبار، تو نظام عرف عقلایی هم هست که اگر مثلا یه کسی رو میبخشن به بچه مثلا برای تکالیفش یه جرمی مرتکب شده، درسته؟ معلم میبخشه، اما میگه اگه دفعه بعد تکرار بشه چیکار میکنن؟ دو برابر میشه ها، سه برابر میشه ها، قبلی ها میاد به اضافه میشه. عقلاییه از جهت تهدید اعتباری، اما از جهت واقعی و حقیقیش چی؟ از جهت واقعی و حقیقی این است که گناه تو وجود انسان که رابطه برقرار کرده، اون چیزی که از سابق بوده رابطه برقرار کرده، این امرش به سادگی قطع نمیشه. درسته که این به محض این که قصد کرد که تکرار نکند اینها رو و این نهی پذیر بشود، درسته که اونها اثرشون جلوش گرفته شده. دقت بکنید، اثر اونها، اثر اون اعمال چی شده؟ جلوش گرفته شده. اما ریشه هاش تو نظام وجودیش باقی هست یا نیست؟ ریشه کن نشدن. اگر میفرماید که این برگردد و لعاده، اگر این برگردد اون بقیه سابق برمیگردد، مال این که تا این برگرده او حیاتش و من ای که تا به حال داشت از تأثیر، او تأثیر من برداشته میشه و اون تأثیر گذاری شروع میشه. اینم تو نظام واقعیه که تو نظام واقعی و وجودی طول میکشه تا یه حقیقتی ریشه کن بشه. و لذا اگر این برگشت که امکان برگشتم همیشه برای کسی که گناه کرده امکان پذیرتر از کسی است که این گناه رو مرتکب نشده، لذا هم تو نظام اعتبار این تهدید جدی است، عقلاییه، هم تو نظام واقعی واقعی است، حقیقی است، ریشه دار است که تا این تهدید، تا این ریشه کن نشده باشد، این مثل یک به اصطلاح از وجودی میمونه تو انسان که دورش رو چیکار کردن؟ یه خندقی کندن که این تأثیر نذاره با این توبه، با این رجوع دور این، ولی باقیه. به محضی که این رجوع کنه به سابق، مثل یه پلی میمونه که زده روش، اون برمیگرده به همه آثارش چی میشه؟ همه آثارش برمیگرده. لذا این تکفیر میشه تا این مرتبه. بله اگر کسی اینقدر سنگین پشیمان شد که تبدیل شد، اون بحث دیگریه، او دیگه دوباره از آغاز شروع میکنه. اما معمولا اینجوری نیست، معمولا این است که تکفیر است. تکفیر یعنی این جلوی تأثیرش گرفته شده و لذا هرگاه برگردد این دوباره خودش سر جاشه، رابطهش برقرار میشه، آماده بوده، مثل آتش زیر خاکستره، آماده است در تأثیر گذاری. کافیه یه همش بزنی، یه توجهش بکنی، این برمیگرد. این نظام واقعی هم این لذا لو عاده چی؟ لعاده چی بود آیه شریفه؟ چی؟ ولو ردو لعادو لمانهو ان، که اگر این در حقیقت برگرده به او لعادو لمانهو ان، اینجور فرمودید. بله بعد میفرماید که تمام شد، حل میشه مسئله.
مرحله دوم که فرمودید تکفیر نیست، اون وقت اگه برگرده دیگه چیز نمیشه؟
چی؟
اون که فهمیدید ممکنه کسی به این مرتبه برسه که ریشه‌کن بشه،
بله،
ولی بعداً دوباره برگرده چی؟
بله اون اگر برگرده واقعا ریشه‌کن شده باشه، برگشت پذیریش دیرتر و سخت‌تر و تقریبا همون مثل این میمونه که از ابتدا دوباره آغاز کرده، اون در اونجایی که تبدیل صورت گرفته، اون دیگه برگشتش از این سنخ نیست، چون وجود او تبدیل شده بوده، مثل اینکه اصلا این در حقیقت دیگه نبوده، قطع شد، نه فقط رابطه ها قطع نشده، بلکه حقیقت اون هم تو وجود این ریشه کن شده، لذا برگشت پذیریش هم سخت‌تره، لذا اون رو تهدید به این نمی‌کنن، چون معمولا برگشت پذیر نیست، اما در این حال امکان دیگه ممکنه دوباره چی بشه، امکانش از هر چند ضعیف، ولی اینجا امکان قویه، هم اغلاییش مسئله حل، هم از جهت حقیقیش. خب وعلم ان امر الای، پس ایشون توی بیان آیه فرمود که این مختص به ربا نیست و همه گناهان کبیره رو شامل میشه این سنت الهی، که اگر کسی برگشت از او به طوری که ترک کرد او را، سنت الهی این است که چی میشه، اون گناه برای این تأثیر گذاریش از بین میره. حالا اگر تأثیرش از بین میره ممکن است یه عواقب و تبعاتی داشته باشد که اونا باقی باشد، مثل حقوق ناس یا بعضی از مسائل دیگرش، مثل قضای نماز، اگه ترک کرده بود الان پشیمون شده، حالا برمیگه نماز بخونه، خدای سبحان میگه اون اسیان از بین میره با این، اما نماز قضاش برای مسلم سر جاش باقیه که نخونده بوده، باید بخوند، با اینکه حق الناس هم نیست، حق الله، اما با چی بشه، یا روزه یا نماز، پس تبعاتش خیلی، پس اصل مسئله این است که اگر این سنت انجام شد اون معصیت چی میشه، پاک میشه، پاک میشه به این معنا که اثرش از دست، اثرش از بین میره. حالا اما تبعاتی دارد یا ندارد امر دیگری میخواد، و امره الالله نشون میده که این باید تعیین تکلیف توی نظام بعدی بشود تو مباحث دیگرش، اما این سنت قطعی الهیه است. بعد لذا اینجا میفرماید که وعلم ان امر الایت عجیبون، چرا؟ فان قوله فمن جاءه موعظتون الى آخر الآیه مع ما یشتمل علیه من التسهیل و تشدید، دو جهت رو داره، هم تسهیله هم تشدیده، تسهیل از چه بابی؟ از این بابی که داره میگه که فنتها فله ما سلف، خیلی ساده داره میکنه براش، رباخار اگر این در حقیقت نهی پذیر شد، فله ما سلف، گذشتش رو ما چکار کردیم؟ بهش واگذار کردیم، درسته؟ دیگه اونها در حقیقت براش فلهو ما سلف، اونه که گذشته گذشته، اگر این مال محفوظ نیست و اینها، پس اونها که گذشته گذشته، خب این خیلی تسهیله، خیلی تسهیله، اما در این حال بعد تشدید، تشدید چیه؟ اونجایی که دوباره میفرماد که اگر این لو آده که قبل داشت، این در حقیقت چی هستش؟ این تمام اونها دوباره برمیگردد که من تسهیله و تشدیده حکمون غیر خاصن به ربا، اختصاص به ربا نداره. این با همه تسهیل و تشدید عجیبش این است که این اختصاصی به ربا هم نداره، سنت عام و العام یشمل جمیع الکبائر المبغى والقوم، منتها به اصطلاح عموم مفسرین قد قصروا فی البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن مورد ربا خاصه، چون اینجا تو مورد ربا وارد شده بوده، همه اینو منحصر کردن در ربا و این عمومیت رو تو این حکم که تو عامه و تو خصص تعلیل میاره، بیان در حقیقت بیان عامه است، اینجا این رو ندیدند و منحصرش کردن به ربا، من حیث العف اما سلف من، که این من حیث العف اما سلف من عامه، همه اینها رو شامل میشود، و رجوع الامر در اینی که عف اما سلف است، رجوع الامر الالله فی منتها، اونی که انتها در حقیقت چی شده؟ نهی پذیر شده، فی منتها یعنی فی من انتها، اونی است که نهی پذیری داشته، یعنی اون ازش گذشتش آمرزیده می شود و امرش الالله هست، و خلود العذاب لمن عاد الیه، اینجا دیگه میشه خلود، ببین تشدید امرش مال این خلوده، خلود امر یعنی دیگه نمیگه که این سلام نکمت الله، نمیگه اینم در حقیقت آموزش، حالا مثل اوله، نه، وقتی کسی برگشت بعد از این نهی پذیری این خلود امر داره، منتها از خلود امر استفاده میشود، که حالا تو آیه برسیم انشاءالله بیان میشه، فراز آیه که برسیم، چون ادامه آیه هستش که تو ادامه است دیگه، خلود امر تو ادامه که میاد، که یا قبلا خوندیم، بله؟ در ادامه است، در ادامه اش میاد که اینجا میفرماید که ول خلودو، بله و خلود العذاب لمن عاد الیه بعد مجیء الموعظه. ببینید بعد از اینکه موعظه آمد، اگر این برگه یعنی موعظه آمد پذیرفت و بعد چی شد؟ دوباره برگشت. این برگشتن دوباره در مقابل موعظه مثل این نیستش که یک کسی شنیده دوباره گناه میکند، نه، نشون میده کسی که اینجوری در حقیقت اقدام میکند از قرائن به دست میاد که حالا بعدم بیان میکند، با اینکه این کار براش محقق شده بود موعظه و نهی وزیرم شده بود و ترک کرده بود و دوباره برگشت، حالا برگشتنش دیگه برگشتن از روی این که ضعفی داشتش، حالا حواسش پرت شد، حالا یادش رفت، اینا نیست، از روی چیه؟ عناده. میداند پشیمانم نیست، ناراحتم نمیشه، اقدام میکنن. اما اگر کسی بعد از موعظه پذیری و نهی پذیری بازم مرتکب شد، اما از روی چی مرتکب شد؟ از روی موقع یادش رفت، حواسش پرت شد، شهوتش غلبه کرد، دنیا برش یه جوری جلوه کرد، بعدم که انجام میده ناراحته و خیلی در حقیقت چی هستش براش راحت نیست. اینجوری نیستش که این خلود در عذاب باشه. خلود در عذاب در مقابل نهی پذیری، شنیدن و نهی پذیریست که میشه نفد و نهی پذیرم نیست، حتی به این مقداری که قصد ترکم بکند نیست، از دستش هم در میره ولی قصد ترک داره، میگه اینم نیست. در این حالت که عاده عالمن معاندن در حقیقت در اینجا قطعا این خلوده دیگه. اما کسی که از دستش در رفت، این درسته که این هم خلاصه مرتبه عملیش خیلی جسارت به خرج داده، اما خیلی متفاوته با کسی که عالمن معاندن داره این کار انجام میده. بعد میفرماید که بله خلود العذاب لمن عاد الیه بعد مجیء الموعظه هاذا کلو ما اما تراه من العموم فی الآیه، همه اینها با وجود اون عمومیتی است که در آیه هست نسبت به همه گناهان. اذا علمت هاذا ظهر لك ان قوله فله ما سلف و امره الى الله لا يفيد الا معنا مبهما. اگر عموم پیدا کرد، اختصاص به ربا نداشت، معنای آیه تو نگاه اول میشه چی؟ مبهم. به چه معنا مبهمه؟ به معنای ابهامش، معنایش که گناه باید بیاد این رو مصداق و معلوم کنه که کدام یکی از اینا، مثل عامه، وقتی عام شد آدم عامه تنها رو که میشنوه که نمیدونه که الان اینا نسبت به این مصداق، نه عامه، هر مصداقی میاد تحت این قرار میگیره حکمش روشن میشود. پس مبهم است، یعنی الان حکمی تو نگاه کلی ندارد که کدام گناه ها هر کدام آدم تحت این قرار گرفتن، فله ما سلف و امره الی الله، زیدش چی میشه؟ مصداق پیدا میکنن. لذا میفرماید که لا یفید الا معنا مبهما یتعین بتعین المعصیت التي جاء فيها الموعظه و یختلف باختلافا. هر معصیتی هم حکم خاص پیدا میکنن. اگر نماز مسلمی است که ترک کرده بوده، امره الی اللهش یه معنا پیدا میکنه که این قضا دارد. اگر در حقیقت اون ربا بوده، اونجا فله ما سلف صدق میکنه، دیگه قضای اون رو نمیخواد انجام بده اگر این معبود، پس حکمش چی میشه؟ امره الی الله. فله ما سلف در حقیقت نسبت هر کدوم از اینها معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. فله ما سلف در نماز اسیانش برداشته شده، اما قضایش برداشته نشده، پس هر کدوم از اینها حکمش هم مختلف میشه. و سلام علیکم و رحمت الله. بله بل ام فالذی تقدم منه من المعصیه سوا اون کان فی حقوق الله او فی حقوق الناس، فرقی نمیکند، فانه اون جایی که حق الناس باشد یا حق الله باشد، لا یؤاخذ بعینها، به عین او در حقیقت مؤاخذه نمیشود، لکنه لا یوجب تخلصه، عین اون چیزی که از این صادر شده بوده، عین این که دیگه در حقیقت برای این مورد عقاب قرار نمیگیره، اما تبعات این ممکنه چی باشه؟ تبعات مختلفی از هر کدوم از اینها، هر گناه خاصی تبعات خاصی داشته باشد. تبعاتش هم باید ببینید، ممکنه روزه یه جوری باشد، نماز جوری باشد، ربا جوری باشد، گناه در حقیقت حق الله تنها یه جوری باشد، غیبت مثلا غیبت به عنوان یه جوری باشد، هر کدوم از اینها تبعاتش مختلفه و خاص خود، ولی این حکم کلی صدق میکند، فله ما سلف و امره الی الله، که در حقیقت من جاءه موعظه من ربه فانتها، این در حقیقت مقدم حکمش چی میشه؟ فله ما سلف و امره الی الله، این در حقیقت حکم ساری در همه گناهان هست، اما همه جا یه جور نیست، مناسبه در حقیقت اون گناه و تأثیرات و تبعات اون گناه حکم مختلف پیدا میکنند، هرچند حکم کلیش حاکم است. بله، سوا اون کان فی حقوق لا او فی حقوق ناس فانه لا یؤاخذ به اینا لاکنه لا یوجب تخلصه من تبعاته ایضا کما تخلص من اصله، من اصلش من حیث صدورش مورد عف قرار گرفت، اما تبعاتش چی؟ مختلف میشود. بل امره فیه الالله، پس اگر میگه امره الالله مرود چیه؟ تبعاته. اگر میفرماید که فنتها فله ما سلب، مرود چیه؟ مرود اصلشه، که این اصلش در حقیقت چی میشه؟ اما فله ما سلف ممکنه نسبت به تبعاتی هم صدق میکند، نسبت به تبعاتی هم صدق، چون وقتی اصل برداشته میشه حتما تبعاتی هم از او برداشته میشود، اما چقدر از تبعات برداشته میشود و چقدرش باقی میماند با امره الالله در حقیقت، که این بیان کلی حکمه که نشون میده خود این امره الالله نشون میده که اختصاصی به ربا ندارد، که مسائل مختلف احکام مختلفی پیدا میکند. بله، بل امره فیه الالله انشاء وضع فیها تبعتون که قضاء الصلاة الفائته و صوم المنقوض، صومی رو که نصف کار رها کرده بوده، و موارد حدود و تعذیرات و رد المال المحفوظ المأخوذ، اگر یه مالی رو ربا گرفته بود اما مال چی باشه؟ عینش محفوظ باشد، عینش چی باشه؟ محفوظ باشد. اونجا فله ما سلف صدق نمی کند، این مال اگر محفوظ باشه. یه موقع هستش که نه، این محفوظ نیست، در ذمه شد، قاطی شد، اون دیگه اون فله ماست، اما اگر این محفوظ باشه باید برگردوند. قصبن او ربن، حالا یا با قصب این کار کرده بوده یا با ربا، این مال محفوظ باشه. غیر ذالک مع العفو عن اصل الجرائم بالتوبه والانتهاء، و انشاء پس انشاء وضع فیها تبعه، و انشاء عفا عن الذن و لم یزع علیه تبعه بعد التوبه، میتونه اصلا همش رو برداره. مثل اسلام، وقتی اسلام میاد الاسلام یجب و ما قبله تبعه دیگه برای اسلام باقی نمیماند، هر چه که قبل از اسلام بود چی شدش؟ هر چه که بود برای این برداشته میشود، همه اونها یک دفعه پاک میشود. این یه حکمه، تبعاتش هم اونم یه حکمه که در حقیقت احکامش مختلف میشود. و این بله، کل مشرک ذات ها و انشرکه و من اسا، یا کسی که اسیان کرده به نحو شرب الخمر و لهفی ما بینه و بین الله و توبه کرد، اینم همه تبعاتش براش برداشته میشود و نحو ذالک. پس اون مثال اول مربوط مشرک بود که مسلمان بشه، مثال دوم برای مؤمنی بود که گناهی ازش سرزد، که میشه بعضی از گناهان هم همه تبعاتش چی بشه؟ برداشته بشه. حالا البته کسی حالا اینجا اشکال نکند که اگر کسی شرب خمر کرد مثلا فرداش توبه کرد، آیا اون که گفتن تا 40 روز نمازش مقبول نمی شود یا اثرش باقی میماند، او یه تبعه وضعی است، نه یه تبعه در حقیقت جعلی که حکم در حقیقت اون تبعه وضعی است. مثل این میمونه که کسی سم میخورد، درسته؟ حالا توبه کرد از این خودکشی، خب درسته، اما در این حال که سم خورده، این آثار سم تو بدن یک دفعه که با توبه ابدی نمیره، که اون با طول میکشه تا ابدی بره، البته از طول بکشه از بین بره، اون مثل سمه دیگه. این شرب خرمم یه اثر چی داره؟ اثر وضعی داره. و اثر وضعیش حالا اگه 40 روز نماز مقبول نمیشه، یا مثلا میفرمایند که تکلیف این نماز خواندن ساقط نمیشه، یا آثار وضعی داره تو بدن این، اینا ساقط نمیشه. البته اگر کسی بخورد و توبه نکند اون اثر به تمام است، اما تو این کسی که میخورد و توبه میکند بعضی از آثار چی میشه؟ بعضی از آثار برداشته میشه. شاید اون مقبول نبودن نماز هم از همین سنخ باشد که با توبه چی میشه؟ این اثر برداشته میشه، این تبعه. اما تبعه چی؟ تبعه آثار وضعیه، مثل در حقیقت آثاری که تو بدن میگذاره فعل و انفعال اون سر جاش محفوظه تا این مدت بگذره. چون بله،
اگه توبه خیلی جدی باشه اونم میتونه متعرض کنه،
تو نظام بدنی نه. مثلا اگه توبه کسی خودکشی کرد، خیلی توبه جدی کرد از سم خوردنش و خودکشیش، آیا تبعات اون منتفی میشه؟
میتونه.
مثلا کسی زد چشمش رو در حقیقت کور کرد، درسته؟ توبه کرد از این ضرری که به خودش زده، توبهش مقبول میشه، اما چشمش سالم میشه؟
قدرت روحانیت میتونه این کارو بکنه.
نه ببینید، ما داریم تو نظام عمومی، حالا یه موقع شما میگید خدای معجزه‌ای براش انجام بده، اما تو نظام سنت الهی بر این است که کسی زد چشمش رو کور کرد توبه میکنه، توبهش مقبوله، اما تبعه کور شدن بر نمیگرده، درسته؟ تبعه کور شدن بر نمی... حالا اگر یه عمل صالح دیگری، یه دعای دیگری، یه کار دیگری شد که چشم شفا داد، اون عمل دیگریه. این توبه در اینجا اثرش چی هستش؟ اثرش این است که اون حرمت رو بر میداره، تأثیر حرمت رو که همینجور ادامه داشت رو بر میداره.
مثل اون کسی که کوچه می اومد خم بود سرش بود زمان رسول خود.
بله
رسول خود این چی بود؟ سرکه است. بله پایین نماغا سرکه شده.
بله. اون ببین این نگاه در حقیقت نگاه در حقیقت چی هستش؟ اینا نگاه با این است که یک عمل دیگری این زمینه میشود. میفرمایید صدق نیت ممکنه این اوج بحث دیگریه، اما این که این توبه میکنه نه، ببین این توبه اثر توبه این است. حالا اگر زمینه شد به توبه یه عمل دیگری، یه صدق نیت ویژه‌ای، یه کار خاصی، درسته اون ممکن ازش کار دیگری هم بیاد، اما این توبه اثرش اینقدره، این توبه اثرش این است که آثاری رو برمی‌دارد و آثاری چی میشه. البته اگر این وجود متحول شد، منم قبلش هم عرض کردم ابتدا، اگر وجود به نحوی متحول شد که تبدل صورت بگیره تو نظام وجودی، اون تبدل آثار وضعی رو هم ممکنه چیکار بکنه؟ ممکنه متبدل بکند، اون آثار وضعی را ممکنه متبدل بکند. بر
مثال سمانه
مثال چی؟
مثال سم.
بله
آثار مادیه، اما تو بحث شراب یا حدیث که
غیبت، اگر شراب نمازش قبول نباشد اثر الهیه، اما اگر این شراب تو بدنی تأثیری دارد اون اثر وضعیه، مثل سمه. شراب فعل و انفعال ایجاد میکنه. بله اون مال جاییست که توبه محقق نمیشه بهش، اما اگر توبه محقق بشه اونها در حقیقت امکان برداشتنش هست. چون ببینید اگر واقعا ما باور کردیم که غیبت اکل لحم میته برادر انسان است، لحم اخی دیگه، درسته؟ اگر این باشه واقعا اینجوری، همونجوری که پیغمبر اکرم آشکار کرد، اون کسی که خانم که داشت غیبت میکرد روزه هم بود، گفت خلاصه غیبت کرد و دیدید که گوشت اومد بیرون، واقعا این نظام محقق شد. فقط مثال نیست داره اگر اینجوری باشه گاهی در حقیقت از بین رفتن اون که میگن تا 40 روز اینجور میشه تا 40 روز اون چه نشون میده یه آثار وضعی هم تو بدن میذاره، یه آثار وضعی هم تو بدن میگذاره، منتها این با توبه قوی برداشته شدنی هست، با توبه قوی برداشته شدنی هست.
الان علامه توبه شنیدم که به اثر وضعی اصلا اعتقاد نداشت.
ببینید اثر وضعی رو الان شما بازم تفکیک نمی کنید. یه موقع میگید که آیا من اگر یه کاری رو مثلا نمیدونم شبهه هست برای من، برای من اثر وضعی داره؟ دقت میکنید که مانع مثلا قبولی اعمال من بشود؟ گفتن به ما که ما از محرم اجتناب بکنیم، دقت میکنید از محرم اجتناب بکنیم، اجتناب از شبهه برای عموم مردم لزومی نداره، مگر کسی که میخواد متعالی تر باشد، مگر کسی که میخواد. لذا اگر بنا باشه اجتناب ها شدید بشه، هیچ کسی با هیچ کسی در حقیقت اول از همه خودش شبهناک میشه، خونه خودش، زندگی خودش خیلی سخت میشه. لذا گفتن اینا هرچه اینا رو اینجوریستش که همه اونایی که اولیا این اجتنابات رو داشتن مربوط اوناست، نه مربوط همه. اینو میخوان بگن که اون اجتناباتی که اولیا داشتن تو زندگی همه سرایت نداره. حسنات الابراره سیئات المقربین، درسته؟ اونی که بر ما حسن است اجتناب از محارمه، فقط ارتکاب شبهات برامون چی هستش؟ خیلی اینجور سخت نگرفتن در شبهه، برامون اینقدر سخت نگرفتن. میگن اینی که بر ما حسن است که اگر همینقدر حرامو نخوریم از شبهه نمیخواد خیلی اجتناب بکنیم، این سیئه است برای مقرب. یعنی اونجا چی هستش؟ اگر اونجا اجتناب نشه از شبهه، او سیئه است و عقاب میشه به او. اما این برای همه نیست، مراتبه از اون مراتب احکام بر. بله
بعضیش
که الان
میگن
تابع
ادراکه، اثر وضعی مثلا مال حرام،
عرض کردم این اثر وضعی مختلفه. اثر وضعی مال حرام دقت میکنی با اثر وضعی سم مختلفه، یعنی اینا رو با تفکیک کرد. اونجایی که مال حرامه حق اللهه، اونجایی که سم است این اثر وضعی مربوط به این شیء است. علامه نمیفهمد اگر تو نمیدونستی سم بخوری اثر نمیذاره، بلی اون مال حرام حق الله هست، مال خوردن اون مال حرام. یه موقع از یه چیزی عینش در حقیقت نجس است، مثل خون. حالا آدم اگرم نمیدونست این خون خورد این اثرش هست، اگر این خون خلاص مبتلا بود نعوذ بالله به ایدز، کسی که میخوره خب مبتلا میشه دیگه، دقت کردید؟ مبتلا میشه، هرچند نمیدونسته دیگه. نمیگه من نمیدونستم بچه رو مبتلا شدم.
بعد این قضیه که اون بچه رو
ببین عرض کردم که ببینید بازم شما ببینید برمیگردید ایشون همش عارفانه میخواد نگاه کنه. عرض کردم اگر کسی یه نگاه دیگری داشته باشه، یه قدرت دیگری ببینه، یه آثار دیگری ببینه، ابراهیم خلیل باشه میوفته تو آتش نمیسوزه، آتش باید بسوزونه، اون مرتبه دیگه اون بالاتر دیگه که نیست که دیگه، اینا ملاحر اونه. یعنی اگر اون باورم پیدا کرد، کسی باور پیدا کرد، نخواست خلاصه منیتش رو جلو بقیه نشون بده اینجوری نه، اما اون باور ایجاد شد، اون تبدیل صورت میگیره، آتیش هم میشه چی؟ گلستان. نه فقط نمیسوزونه، میشه گلستان دیگه، از این بالاتر که دیگه نمیشه، آتش میشه چی؟ گلستان. اولاوکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. این قدرت تو نظام شرعی یه مرتبهشه، قدرت تو نظام وجودی هم یه مرتبهشه که در حقیقت سیئات وجودی یعنی نقصانهای وجودی بشه چی؟ کمالات وجودی. امکان پذیره دیگه اینا. خلاصه دیگه حالا شما فقط میرید اون اوج، ما میگه بابا بیا با ما تو اینجا حرکت بکنی، حالا بالاخره مراعات و رعیت هم کردن ایبی نداره، با ما حرکت بکن آیساله این بالاخره دائما رو پذاره بالای قله. بله خب
اگه حکم
وضعی مجرد
حق و ناس بشه چی؟
حکم وضعی باشه که مجرد حق و ناس بشه، فرق نمی‌کنه دیگه، حق و ناسش سوا سر جاشه دیگه. شما بله؟ اثر وضعی
مثلا اثر
وضعی روحانی و اثر وضعی تفکیک بشه دیگه. حالا اثر وضعی خودش انواعی داره دیگه، آثار وضعی حق اللهی دارد، حق و ناسی دارد، خلاصه اینا هر کدوم سر جاشه. نه دیگه اونا سر جاشه، حق و ناس اگر شد حق و ناس چی میشه؟ حق عرض کردم حق الناس میشه. اگر از مسلم صورت بگیرد، مسلمی که توجه دارد عین مال محفوظ از امرو الالله فرق میکنه، تو اونجا ربا باشد یه جوری میشه، در حقیقت خواب بوده پاش خورده مال مردم شکسته ریخته حواسش نبوده یه جوری میشود، دقیقا اگر نه حواسش بود با پازت شکست یه جوری میشود. اینا هر کدومش بالاخره یه مرتبه از بالاخره اسیان و یه مرتبه از جزا رو بره. امره الالله یعنی همین تفاصیلی که گفتیم، تفاصیلش اونجا مطرح میشود. خب بعد میفرماید که من زود دیس کنم که تا سوال بعدی نیامده. والله فی ما بین و بین الله و نحو فان قوله فمن جاءه موعظه من رب بنتا مطلق یشمل الكافرین والمؤمنین فی اول تشریع. پس اینجایی که من جاءه موعظه چی هستش؟ این همه مؤمن و کافر رو شامل میشود. پس فله ما سلف همه مؤمن و کافر رو شامل میشود، امره الالله همه مؤمن و کافر رو شامل میشود. اما امره الالله آیا نسبت به مؤمن و کافر هم یک جور میشه؟ نه متفاوته. تبیین تفصیلی این تفاوتش در مؤمن و کافر چی هستش؟ تو امر الالله، امره الالله اونجا مبین میشود، یک جور نیستش. ممکن تو بعضی از مسائل هم چی باشه؟ یه جور باشه. اگر کافری شراب خورده و مؤمنی شراب خورده و توبه بکنن، امره الالله اینا یکسان میشود، هر دو بخشیده شده. بله امره این بخشیشش دیگه. بله فی اول تشریع و غیر من التابعین. و این شمولش نه فقط مؤمن و کافر اول رو شامل میشود، حتی مؤمنین و تابعین بعدی رو هم شامل میشود. و غیر من التابعین و اهل الاثار اللاحقه، اونجا مؤمن و کافرش تابعینش همه رو شامل میشود، اختصاصی به صدر اسلام ندارد. و اما قولوا فمن عادف اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، خیلی تشدیده، خیلی تشدیده. و من عادف اولئک اصحاب النار، اونم نه هر ناری، هم فیها خالدون، ایش دیگه از این تشدید بالاتر نداری. میگه اگر کسی من جاه موعظه درسته و فنتها فله ما سلف، موعظه من ربه فنتها فله ما سلف و امره الالله، و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. از خود تناسب حکم موضوع میفهمیم که این حکم مربوط به کیست، با توجه به عمومات دیگری که در کار است، احکام دیگری که در کار است، که صد بار اگر توبه شکستی بازا، اگر تا جان به حنجره نرسیده توبه مقبول است، همه اینها رو که داریم اینجا میفرماید اگر این توبه کرد اما دوباره توبه شکست، بلا فاصله نمیشه که امره الالله اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس معلوم میشه از این که اولئک اصحاب یعنی من عاده، منتها دیگه حالا این عادهش الانش با سابق متفاوته. چه جوری عاده؟ با این که همینا رو میدونه، در حقیقت میگه گور پدرش صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من میخوام انجام بدم، میخوام انجام بدم دیگه، در حقیقت نمیخوام اون محدودیت رو بپذیرم، میخوام انجام بدم. این در حقیقت چی هستش؟ این و من عاده، این حالت در حقیقت چی داره؟ تو این عاده خود تعبیر عاده و عود یه عود معمولی نیست، اما قولهی و من عاده
الان ما تو بحث کفاره هم اینو داریم، به کفاره سید فرمودن کفاره سید واجبه، اگر دوباره مرتکب بشه به قرض اون داره به من عادت و ینتقم الله من،
او ینتقم الله حکم الهیه دیگه،
من وقتی که کفاره نیست
بله
یعنی این که جبران نمیشه کنهش.
عرض کردم که ببینید در یه جاییست که جای توبه باقی میمونه براش، یه موقع نه، یعنی اون دومی هم اگر به اونجا برسه اون اوجشه که به جایی برسه که با عناد این کارو بکنه. عرض کردم شما تو حکم فقهیش در حقیقت یه نگاه میکنه، تو حکم کلامیش که میخواد خلود رو بیارید، اونجا که فقه نمیگه، اونجا بیان چی هستش؟ کلامه دیگه.
کلامیش اینه که میگن آقا این گناه توبه بردار دیگه نمیشه.
نه، گناه توبه بردار نیست، یعنی اینقدر این در حقیقت زمینه و اقتضاء شدیده که دیگه عمل فقهی جبران کننده او ندارد، لذا خیلی این برای طرف سنگین میشود. اینجا در حقیقت توبه امکان پذیر است، اما ممکنه بعضی از وبال‌ها و تبعات اون بیشتر باقی بماند، با اینکه توبه شده. امره الی الله اینم میگه که امره الی الله در اینجا اگر اونجا با یک کفاره محقق میشد امره الی الله بود، اینجا امره الی الله چی هستش؟ باید مواقف قیامتی رو طی بکنن، یعنی انتقام دنیایی که با اینکه توبه کرده اما بعد از مواقف قیامت با چی بشه اونجا این جزا داده بشه بهش، ولی بالاخره به جهنم خلود وارد میشه؟ نه، به جهنم خلود وارد نمیشه اگر توبه کردش، اگر دوباره موفق به توبه شد. اما نشون میده که معمولا این افراد که اینجوری اقدام بکنن اینجوری اقدام موفق به توبه هم نمیشن. گاهی کنایه از این است که توفیق توبه برای این افراد چی میشه دیگه؟ خیلی سخت میشه. و من عادف اولاک اصحاب النار هم فیها خالدون فوقوع العود فی هذه الجمله فی میگه ببینید از مقابله، ببینید در مقابله چی آمده؟ این در مقابل انتها آمده. اگر اونجا انتهاست این عود است، این عود در مقابل انتهاست، عود در مقابل انتها معنی خودشو پیدا میکنن. و یلازم ذلک الاصرار علی الذنب، پس این اصرار بر گناه است و عدم القبول للحکم، این دوتا خصوصیتشه، اصرار بر ذنب یعنی مصر صدق اصرار میکنن، نه کسی که دوباره داره انجام میده ولی حالت ندامت داره، این اصرار نیست، اصرار علی ذنب و عدم القبول للحکم، حکم نمیپذیرد، انتها ندارد. وقتی انتها ندارد یعنی یه موقع از آدم منتهی هست از حکم، اما با بیچارگی انجام، این منتهی از حکمه اما با بیچارگی انجام داده، اما یه کسی میگه اصلا من چی کار قبول ندارم این حرفو، این عدم انتها از حکمه، اینجاست که و عدم قبول للحکم و هاذا هو الکفر اول رده متا باطنه، این مرتد اما ارتدادش باطنی است نه ارتداد ظاهری. ولو لم يتلف في لسانه بما يدل على ذلك فان من عاد الى ذنب ولم ينته عن ولو بالندم ولو بالندم، پشیمان باشه وقتی داره انجام میده، فهو غیر مسلم للحکم تحقیقا ولا یفلح ابدا. اینا همه ببین با همون فرمایشم که آقا فرمودن سازگاره. فالتردید فی الآیه بحسب الحقیقه بین تسلیم الحکم الذی لا یخلو عن البناء على عدم المخالفه، پس تردید دو شق داره، یه جا اونجاییست که من جاه و موضع در قد چی هستش؟ فنتها، این یه مرتبه شه، اما یه کسی اونجاست که و من آده، این تردید بین من جاءه فانتها و در حقیقت و من آده، این تردید فی الآیه به حسب الحقیقه بین دو شقه، بین دو شقه، دو طرف این حکمه، دو طرفشه، یه طرف قبول و تسلیم و باور، یه طرف چی؟ انکار و رد، دو در حقیقت هیچ نپذیرفته، این دو طرف. اما وسط اینها چی شده؟ آیه از حکم اونها مسکوت ساکته، بین تسلیم الحکم الذی لا یخلو عن البناء علی عدم المخالفه یه طرفش و بین الاصرار الذی لا یخلو غالبا عن عدم تسلیم المستوجب للخلود علی ما عرف. و من هنا یظهر الجواب عن استدلال المعتزله بالآیه علی خلوده، میگه بعضی از معتزله همین آیه رو دلالت گرفتن بر چی؟ بر حرفشون که اگر کسی گناه کرد صغیره یا کبیره خلود در چی داره؟ نار داره. میگن ببینید اینجا و من آده فاولا که اصحابون رو، میگه که این رو توجه نکردن که این زیل آیه رو باید با صدر آیه تقابلش رو ببینن، بگن این در مقابل اون صدر است، لذا انکار توشه، نه این که در حقیقت چی باشه؟ صرف عمل گناه باشه، صرف عمل گناه نیست، عمل گناهیست که با عدم انتها و رد انتهاست، این میشه در حقیقت بله این گناه دیگه خلود در نار رو داره. چقدر ظریف و دقیقه، ببینید یه مبنای دقیق معتزله رو اینجا تحلیل. و من هنایه از هر جواب ان استدلال المعتزله بالآیه علی خلود مرتکب الکبیر فی العذاب، چون بعضی ها صغیره رو میگن چی هستش؟ اگر کسی به صغیره منجبه اون دیگه شدید هاشونه یا اصرار برسر. فان الآیه و ان دلت علی خلود مرتکب الکبیره، اگر چه دلالت دارد بر خلود مرتکب کبیره، واضح ظاهر آیه است، بل مطلق من اقترف المعصیه اگر کسی که مرتکب معصیت میشه هر معصیتی را فل عذاب، این آیه ظاهر است، اما لکن دلالتها با توجه به قبلش مقصورتون علال ارتکاب مع عدم تسلیم الحکم، با اینکه اصلا حکم رو نمیپذیره و زیر بارش نمیره با این عنوانه، نه اینکه حکم رو پذیرفته از روی بیچارگی و ضعف انجام داده، میخواد انکار با همراه با عدم تسلیم للحکم. میگه اگه خدا هم گفته باشه من میکنم، این عدم تسلیم حکم اینه، عدم تسلیم للحکم اینجوریه، ما عدم تسلیم للحکم ولا محذوره در این حالت فیه، و حرف معتزله هم ثابت نمیشود با این. وقد ذکر فی قول تعالی فل بله
نصیب نکردن
جاهدن روحیت، بله دیگه اونجا همه اینا در آیات و روایات واضحه که امر کریمش هم همینجوری، یعنی تو کریم و غلایی هم که نگاه بکنی یه موقع یه کسی در مقابل کریم اونجوری انجام میده که میخواد عناد به خرج بده، یه جوری عقابش میکنن، اما یه کسی است که حالا در حقیقت مخالفت کرد عملا، فقط نه علما، مخالفت عملی کرد، مخالفت عملی رو یه جوری دیگه تنبیهش میکنن. بله و قد ذکر فی قوله تعالی فله ما سلف و فی قوله و امره الی الله و قوله و من عاده، این در قد تو این قوله قوله تعالی فله ما سلف و فی قوله و امره الی و قوله و من عاده وجوه من المعانی و الاحتمالاتی که در تفاسیر مختلف آمده الا اساس ما فهمه الجمهور، اولا مختصش کردن به چی؟ ربا، اولا مختصش کردن به ربا، این یک، علی اساس ما فهمه الجمهور من الآیه، علی ما تقدم که در حقیقت گفتیم علتش که اینا منحصر به ربا کردن، در انحصار به رباش هم باز اومدن عمومیت در رابطه با این گناهی که در حقیقت تکرار شده رو اینجور معنا کردن مثل معتزله. بله بعد میفرما علی مطلع که نا ترکنا ایرادها لعدم الجد و فیها بعد فساد المنشأ، که این عمومیت ها رو نسبت به صدر اسلام فقط بعضیا گرفتن، گفتن بعد رو شامل نمی شود، این مال اون موقع بوده، این هم میگه اینا هیچ کدوم در حقیقت اختصاص ایجاد نمی کند و مباحثی که ذکر شده دیگه قابل مطرح شدن نیست. قوله تعالی از اینجا باز این یمحق الله الربا و یرب الصدقات، یه بحث بسیار زیباست انشاءالله اگر بله جدو فایده لعدم جدو اینا فایده. بله و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
اذان نشده بود؟
دوستان کتاب
چقدر فرصت داشتیم از اذان؟ آه پس گفتیم اگه بیشتره ادامهش بدیم این موقع.
کتاب قرآن شریف پادشاه شده مثل
دیگه جلو ما نگید، ما خجالت میکشیم اینجوری. ما باید هدیه بدیم به همه دوستان، اما چه کنیم که بالاخره دلمون میخواد، ولی خب واقعش برامون مقدور نبوده، اگه میخواستیم باید به دوستان همه هدیه میدادیم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنوز معلوم نیست فاطمه کجا هستن، من اسم گفتن چند جا ولی تصمیم نگرفتم.
متهم نمیشد مجموعی هست در درست داشته، من چکار کنم که یادش رو کنم میخوان به چاقت میزنم
مجموعی چی هم به چیز بکنم به توی پیامک بگن کجا چجوری هم من ببینم چجوری اونم بذارم تو اونجایی که اینجا تا ببینم که بعد اگر که موقعی در خود روایت فرمودن ظرفیت مردم در پذیرش، یعنی یه چیزهایی رو مردم ظرفیت پذیرششون ندارن، اونا رو نباید براشون بگی.
اینا ممکنه باشه مثلا این مثلا
همین تا میگی انکار میشه، اصلا نمیشه، اما این کس نمیدونن، اما بگی میپذیرن، این تفاوت میکنه. اما اینجاست که میگی یه دی میگن اقلا یه دی میگن که این مثلا این حرف همون شرکیست که دیگران میگن،
این هم هست که اثر عملی مثلا نداشته باشه.
او یه بحث دیگریه، او یه بحث دیگریه، اونجا حدیث های حضرات معصومین اینجوری نیست، اون هر چی که هست اثر عملی، اما اون حرف اون مال اون است که علوم ما لا یعلم، یعنی در اون تا اونجا اگر نیاز نباشه یه حرفی مثلا یه جامعه دیگری یه نیاز دیگری بری یه جای دیگری بگی که اونا نیازشون نیست، خب اونم درسته، اونجا نباید بگی که اونم نیازشون نیست، اما این که گفته بودن نگید از باب این است که ظرفیتشو ندارن، اگر بگی گاهی انکار میکنن. سلام نکمت الله بفرم. من دو بخش دیگه تعارف نمی کنم چون دهن زدی به بخش
داریم و من عاده چه میشه گفتم یعنی اختزای این ربا اینقدر شدیده که از تو آقابت دوشان میشه فلدا اصحاب نار خواهد
با توجه که مرمو الان با مقدمات اطلاق که میگیره این رو عام میگیره ربا رو یکی از مصادیقش اونجور که شما بگیرید باید بشه فقط یه مثلا
این وقتی دقیق ادامه اونه و من عاده خب رو بله. میگن
نه دیگه اونجا داره و من جاهو هم ادامه و من جاهو اونم عام من جاهو موعظه من ربه این عامه یعنی اومده بحث ربار داره میکنه بعد یه قاعده کلی تو قرآن الا ماشاءالله داره که در حقیقت یه بحث مثلا یه قاعده کلی رو میاد قاعده کلی این میشه مصداقش اینجا الان همین و من جاهو موعظه من ربه فله ما صلح و امره الى الله و من عاده
اگه به ربا بزنیم میشه این چیزو گرفت یعنی اگه قبول نکنیم که این عامه
اگر بخوایم به ربا بزنیم اون موقع اختصاص میشه یعنی دیگه بقیه رو شامل در حالی که همین مسئله حکم تو جاهای دیگه هم هست همین که آقا مثالشو زدن که مثلا اگر دوباره این کارو کرد مثلا میونه یا اگه در جایی داره سه بار مثلا حکم جاری شد چی هستش این دیگه در حقیقت حدش قطع یعنی نشون میده این مسئله عمومیت داره پس این عقلایی هم هست یعنی عقلم تایید میکنه که این منطقه به انکار تحلیلی که مرحوم علامه کرد اینو به انکار برگرد این انکار میکنه یعنی پس از منتهی شدن حالا منکر میشه داریم مواردی که بوده که بعد از این که منتهی شد بعد از این منکر شد یا خیلی
آیه سوره روم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء
سلامت باشید همون آیه که خوندید
میرسه تا اینجا بعد میفهمم و من عادت فینتقم مثلا دوباره انجام بده کفاره
نداره این من عادت فینتقم الله اصل مسئله بازم عمومیت داره اما اینجا اومده این مصداق براش تعیین کرده دیگه و من عادف ینتقم الله و الله از این مسئله هستش
آخه خیلی جاها دیگه ما داریم آقا دوباره کفاره داره
از کردم
که دوباره گناه انجام بده کفاره داره
و من عادف همینجا هم استفاده میشه از این که در حقیقت چی هستش با متعمدنی که در قبل اومده و اینا رو که اگر معلوم میشه که در حقیقت چی هستش
این متعمدن مال اولین بارشه
آره دیگه همین داره میگیم که از این بر میاد که این کسی که این کارو میکنه مثلا فردا تعطیله فردا تعطیلش نشون میده که تو اینجا به خصوص همین شرایطی که بوده مثل کسی مونه که دفعه چهارم تو اونجا انجام بده دیگه دفعه دومش مثل دفعه چهارم
کار داره من خودم دلم با اونی که شما میگید
نه دل نه دل کار در دل کار
من بدبخت میشم بخوام ولی خب میگم یه مقدار
دل کار نداره داریم خوب در میاریم که این دفعه دوم در اونجایی که همه شرایط حرمت لحاظه چون محیطی که این گناه هم محقق میشه چیه؟ مختلفه دیگه ازا میرید حتی تو محیط احرام خیلی گناه ها شدت داره حکمش برای حالت عادیه اونجایی که مباح جای دیگه اونجا حکم شدیده درسته؟ پس اگر تکرار میشه چی میشه؟ اشد اون چیزی که در جای دیگه چهار بار محقق میشد قتل و سه بار باد میشد دفعه چهارم قتل بود اونجا دفعه دوم میشه این دفعه دوم میشه متواین کردم الله یعنی مطابق قاعده است چون شرایط به اصطلاح پرهیز در اونجا همه مهیا بوده کسی که اونجا گناه میکنه خیلی معانده خیلی اناده خیلی خدا قدرت کنه با آدم تعبیر از یعنی مطابق قاعده است مثل کسی میونه که تو مسجد بیاد یه گناهی رو مرتکب بشه خب این با یکی کسی که تو یه گوشه خیلی خفای انجام بده که مختلفه که نه تو مسجد این کارو انجام بده معلومه به تو حرم بیت معلومه دیگه مطابق قاعده است یعنی ولی حکم دومی حکم عامه فینتقم الله و من عاده فینتقم الله حکمش عامه
بعد اینجا فار رو چیکار کنم آقا فهمن فار که بگه این فار فای تفریه آخه میگم ظهور به خاطر همین هم خیلی ها گفتن مخصوص این آیه
تفریه من باب این که
و الان میگفت و من جا اهو موعظتون من رد بگیر یا من جا اهو موعظتون
یعنی این طریقت تفریه مال این است که علت این رو داره الان بیان میکنه علتی رو داره
اما علت وقتی عمومیت چه جای دیگه میگه
دیگه حکم قوم عامه اما داره علت وقتی داره علت رو بیان میکنه علت تو هم متخصص
خب درست میگم پس ما داریم عمومیت
رو عامه قاعده اگر علت رو داره بیان میکنه وقتی تو مفهوم من جاءت داره تفریح میکنه تفریح به معنای بیان علته وقتی به معنای تفریح معنای معلول نیستش که این معلول اون باشه
الان این تفریح به این موضع خاص شده برای اینکه من این تفریح رو بتونم القاء خصوصیت بکنم عمومیت ازش استفاده بکنم خودش به یه قاعده فطری عقلی سیره عقلی یه چیزی دارم اینجا ما با توجه به قواعد دیگه میگیم آقا این مختص اینجا نیست ولی ظاهر آیه انصافا چیز هست
موعظتون من ربه این عامه سنی
هست
فله ما سلف، فنتها فله ما سلف، همین عامه.
درست هست.
دست برداشتن از اینها چی هسته؟ این منتها داره بیان ارتباط بین این عام رو با این موضوع ایجاد میکنه. یعنی اینجوری نیست که استینافیه باشه از اینجا. شما استینافیه میگیرید.
انگار استیناف بگیریم درست میشه.
نه استیناف نه، به معنی که اصلا یه حکم جدیدی داره انجام میده اینجا. این بحث جدیدی نه.
یه
ارتباطی داره ارتباط رو ایجاد میکنه. این ارتباط رو داره ایجاد میکنه. این فا در اینجا در حقیقت ارتباط داره ایجاد میکنه. اما در این حال بیان یه حکم کلیه. وقتی بیان حکم کلی ارتباط هم سر جاش محفوظه که داره این دو تا رو به هم مرتبط میکنه با این بحث. سلامت باشین. نه بحث اتفاقا بحث
حاجا اون بحث وضعی هم اشتباهی تلقا شد. من یکی دو تا پرسیدم. همین که یکی از دوستان گفته بود در نهاد آقا اثر وضعی جسمانیه علایه ها وجود داره، اما اثر وضعی روحانیه، اثر وضعی روحانی اگه امر خداوند متعال نباشه اون آثار دیگه نیست. در حالی که شما هر دو این
نداره اگه امر بیاد میتونه برداره آثار روحانی رو امر
میتونه. نه دیگه الان خود شما گفتی کسی شراب خورده اون چه نماز مقبوله؟ اون بله، اون بالاخره یه اثری تو وجود، مگه اینکه یه چیزی بالاتر بیاد اونو برداره.
اگر تو به جدی باشی این بس خوبه درست نکنه، این بس خوبه خیلی شدید اونم برد.
پس خوابه
اما اگه اونجا به اثر الهی ها داریم چون که حق الله.
من همه حرفم روز همین بود، من گفتم آثار وضعی روحانی تابع امره، تابع واقع نیست،
تابع امره، امره که برمیگرده به اقتضای وجود ایشان. اما ما شما بید همونجا اثر وضعی رو عام کرده، یعنی میگید آیا اگه یک انسان یک در حقیقت مال حرام رو بخوره یه حکمی داره، یه مال مسمومی رو بخوره یه حکمی داره. اینا رو یک سال نباید نگاه کرده. آدم شراب که میخوره شراب یه امر الهی داره، یه امر در حقیقت شراب بودنشه.
بله مست میکنه، بله مست میکنه، اما نماز مقبول
نمیشه. این نماز مقبول نمیشه دو حکمه، یه حکم الهی است که امر الهی، یکی این است که آثار تو وجود میذاره که این آثار غفلت ایجاد میکنن، یعنی باعث میشه نماز مقبول از انسان صورت نگیره. آثار مقبول مثل سمی که همون آثار ضعفش و بیماریش باقی میمونه، اونو اینجوری بعد نمیذاره در حقیقت اون باید همت بیشتری بکنه شاید جبران بشه
چون نماز دیر نشه.
بله.